همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 14 ماه می با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو مثل همیشه در اختیار بنده قرار میدین. بنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله با کمال میل. خب هفته گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که منتشر شد اطلاعات مربوط به بودجه دولت برای سال مالی جدید که از دو ماه دیگه شروع میشه، از جولای شروع میشه. خب این شاید مهمترین خبری بود که توی هفته گذشته منتشر شد. حالا از چه نظر بودجه مهمه؟ خب مسلما بودجه از خیلی نظرها اطلاعات زیادی رو میده برای کسانی که چه در استرالیا میخوان زندگی کنن، چه کسانی که میخوان به استرالیا بیان. ولی مهمترین قسمتش که ربط به مهاجرت داره، مسلما مثل همیشه، مثل هر سال، بر اساس بودجه‌ای که تعریف میشه، اداره مهاجرت هم میاد برنامه‌های خودش رو و ظرفیت خودش رو برای سال مالی جدید که باز میگم از اول جولای دو ماه دیگه حدوداً شروع میشه اعلام میکنه. قبلا توی هفته های گذشته در مورد پیشنهاداتی که برای سیستم مهاجرتی داده شده که بعضیش به سرعت به اجرا در میاد و بعضیش کم زمان میبره صحبت کردیم. اینی که این سری میخوایم بگیم متفاوت هست با اون پیشنهادات، این عملا ظرفیت هایی هست که اداره مهاجرت تعیین کرده و قطعی هست و از این ظرفیت ها میخواد در سال جدید استفاده بکنه. بعد حالا دیگه مسلما دیگه اون پیشنهاداتی که در موردش مفصل صحبت کردیم هم زمان میبره برای اینکه ببینیم کدوماش به اجرا در خواهد اومد و یا اینکه کدومهاش عملا متوقف خواهد شد و به اجرا در نمیاد. به هر حال بودجه اعلام شد، برنامه اداره مهاجرت برای سال جدید مشخص شد، ظرفیت های ویزاها مشخص شد که حالا میتونیم در مورد اونها صحبت بکنیم. امسال هم ظرفیت کلی مهاجرت چیزی در حدود 190 هزار تا تعریف شده که عدد بسیار خوبی هست و تقریبا مثل سال گذشته قسمت اعظم این ظرفیت مربوط به ویزاهای کلن زیر مجموعه اسکیل هست. حالا زیر مجموعه اسکیل رو در موردش صحبت میکنه. زیر مجموعه اسکیل الان بر اساس ظرفیتی که اداره مهاجرت براشون مشخص کرده به صورت کلی 137 هزار ظرفیت از این 190 هزار ظرفیت مربوط به ویزاهای اسکیل هستن که حالا در مورد شکستش صحبت میکنیم. ویزاهای ایمپلویر نامینیشن خیلی تفاوتی نکرده، پارسال 35 هزار تا بوده، امسال 36 هزار تاست، پس امسال هم سال خوبی خواهد بود برای ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما. ویزاهای 189 همچنان ظرفیت بالایی دارن، پارسال 32 هزار تا بوده، امسال 30 هزار تا خواهد بود، همچنان ظرفیت خیلی بالایی هست. ریژنال ها 34 هزار تا بوده، امسال 32 هزار تا است. استیت نامینیشن ها 31 هزار تا بوده و امسال هم 30 هزار تا است. پس این ویزاهای 189، 190 و 491 میبینیم که ظرفیت بسیار بسیار بالایی همچنان دارن امسال. توی پرانتز یه حسنی که امسال داره اینه که تعداد بالایی از متقاضیانی که دو سال توی نوبت بودن پارسال دیگه ویزاشون رو گرفتن، پرونده‌هاشون رو لاج کردن. یعنی حتی امسال میتونه با اینکه ظرفیت‌ها فرقی نکرده ولی صف خلوت‌تریه. بنابراین میتونه که سال بهتری هم برای ویزاهای مهارتی باشه. متاسفانه بازنده این اعداد جدید و ظرفیت‌های جدید برای سال آینده ویزاهای زیرمجموعه بیزینس اینوویشن هستن که یکی از اونها حالا اون ویزای 188A هست. این ظرفیت این ویزاها سال گذشته 5000 تا بوده و امسال که از اول جولای شروع میشه به 1900 تا کاهش پیدا میکنه، که شاید بشه گفت تنها ویزایی که انقدر کاهش پیدا کرده، که تازه این 1900 تا لزوماً همش برای 188A نخواهد بود. بعد بیایم ببینیم که اداره مهاجرت کدومش رو میخواد بده به 188A، B یا حتی ویزاهای استارتاپ 188E که احتمال زیاد بیشترش رو خواهد داد به ویزاهای 188A. بنابراین سال آینده سال خوبی برای کسانی که میخوان برای ویزاهای بیزنس ویزا تازه اقدام بکنن سال سختی خواهد بود. ظرفیت‌های بسیار کمی خواهد داشت اداره مهاجرت و ایالت‌ها و مسلماً شرایط و خواسته های ایالت‌ها سخت خواهد بود و بالا خواهد بود اعدادی که میخوان. به هر حال باید صبر بکنیم و ببینیم که تأثیرش به چه صورت خواهد بود. ویزاهای گلوبال تالنت هم همچنان ظرفیت کم 5000 تایی که سال گذشته داشتن نسبت به 15000 تای سال قبلش، همچنان هم امسال هم 5000 تا خواهند داشت. و دیگه حالا ویزاهای دیگه مثل دیستینگوش تالنت ها هستن که 300 تا مثل سال گذشته خواهند بود. ما بقیه ویزاها تغییر آنچنانی نکردن. ویزاهای پارتنر همچنان 45000 تا پیش بینی میکنن باشه. همچنین این ویزاها هم قبلا گفتیم که سقف ندارن، بنابراین ویزاهای پارتنر خیلی فرقی نکردن. ویزاهای پرنت هم متاسفانه همچنان اون سقف بسیار کم 8500 تا رو خواهند داشت، که همین سقف کم باعث شده که پروسه بررسی این ویزاهای پرنت، ویزاهای والدین طولانی بشه، که سال آینده هم میتونیم بر اساس این عدد کم 8500 تا میتونیم پیش بینی بکنیم که روند بررسی ویزاهای پرنت همچنان کند و حتی کندتر هم خواهد شد. بنابراین حالا به صورت کلی برنامه مهاجرتی از نظر عدد کلی سال آینده عدد همچنان بالا 190000 تاست که بسیار خوبه. برنده همونطور که قبلا هم فکر میکردیم و پیشبینی شد و صحبت شده بود، همچنان برنده این سال آینده هم شاید بشه گفت از نظر این عددی که اعلام شده ویزاهای مهارتی هستن، بالاترین درصد رو اونا گرفتن و شاید بیشترین افت رو ویزاهای بیزنسی خواهند داشت. همچنان هم اون صحبت از اون تغییراتی که توی ویزاهای انواع ویزاها میخوان بدن وجود داره، منتها این اعداد نهایی شده است و تا اون تغییرات بخواد اعمال بشه اداره مهاجرت بر اساس این تغییرات جلو خواهد رفت. این یکی از مهمترین تغییراتی بود که توی بودجه و برنامه مهاجرتی سال آینده میتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا پیرو همین قضیه یه سری هزینه ها هم هر سال اعلام میکنن. از اول جولای هزینه های دولتی اداره مهاجرت افزایش پیدا خواهد کرد. اصولا ویزاهای ویزیتور ویزا و ویزاهای موقتی، اما ویزاهای تمپرری ویزا، افزایش هزینه اداری، اون هزینه اداری که میخوایم به اداره مهاجرت بدیم، باز من تاکید میکنم این در مورد اسسمنت ما صحبت نمیکنیم، اپلیکیشن فی هست که در مورد برای اداره مهاجرت هست. ویزای ویزیتور ویزا، ویزاهای موقتی افزایش 15% خواهند داشت. ویزاهای زیرمجموعه بیزنس ویزا و استارتاپی ها بیشترین هزینه رو اونها، افزایش هزینه رو اونا دارن، 40% هزینه هاشون افزایش پیدا خواهد کرد که عدد بسیار بالای هزینه اداری. و مابقی ویزاها هم روی 6%. بنابراین در جریان باشن دوستان که از اول جولای هزینه های اداری دولتی اداره مهاجرت هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا نکات دیگه هم تو این بودجه بود که قبلا در موردش صحبت کردیم به تفصیل، یه اشاره کوتاهی میکنیم. اون مینیمم حقوقی که قبلا حدودا 54000 تا بود و باید یک کارفرما زمانی که میخواد اسپانسر بکنه شخص رو حتما اون مینیمم 54000 تا رو بده، داره افزایش پیدا میکنه از اول جولای به 70000 تا. دوباره اون خبری که قبلا در موردش صحبت کردیم قرار به اجرا در بیاد و تو بودجه دیده شده که ویزاهای فارغ التحصیلی، حالا کسانی که ویزای فارغ التحصیلی دارن برای تو مقطع لیسانس و فوق لیسانس توی رشته‌های خاص و کلیه دکترها، 2 سال بهشون اتوماتیک از اول جولای اضافه خواهد شد. استودنت ویزاها که قبلا 40 ساعت در دو هفته بودن و بعد اومدن دوران کرونا این محدودیت رو برداشتن، دوباره برمیگره به 48 ساعت در دو هفته یا ساده تر شدش 24 ساعت در هفته هست. البته کسانی که توی زیرمجموعه اچ کر کار میکنن از این قانون مستثنا هستن. و حالا یه سری تغییراتی هم دارن میدن برای ویزاهای کاری موقتی، کسانی که رشتهشون توی لیست مشاغل کوتاه مدت استرالیا بود هیچ وقت نمیتونستن اقامت دائم بگیرن و باید هی دو سال تمدید میکردن ویزاشون رو، ولی الان دیگه بر اساس قوانین جدید اشخاصی که حتی رشتهشون توی اون لیست مشاغل کوتاه مدت هست بعد از 2 سال میتونن همچنان برای ویزای 186 اقدام کنن. حالا یکی دوتا خبر دیگه هم بود که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم. ویکتوریا یه راند خوب برگزار کرد هفته گذشته، رشته های مختلفی آنشور و آفشور گرفت، شاید جزو رشته های محبوب و متداول انجینیرینگ تکنولوژیست بود که اگر اشتباه نکنم 80 امتیازی داشتیم، نتورک انجینیر 90 امتیازی داشتیم و رشته های دیگه بود. و از همه مهمتر دیگه این ایالت اعلام کرده که از 8 می که همون هفته گذشته بود دیگه پرونده جدیدی نمیگیره و توی یکی دو ماه آینده که تا آخر سال امسال باقی مونده عملا میاد و اون ROI های قدیمی و درخواست های قدیمی رو بررسی میکنه و دعوت میکنه. بنابراین دیگه دوستان نمیتونن درخواست جدیدی از 8 می به این ور برای ویکتوریا صادر سابمیت بکنه. و در نهایت هم کمراه ACT یه راند خیلی خوب برگزار کرد. ما میدونیم ACT 3 هفته پیش اومد لیست مشاغلش رو تغییر داد، امتیازها رو کم کرد، کمین باعث شد که یک راند بسیار بالا برگزار بشه. ما خودمون نزدیک 30 خورده نزدیک 40 تا دعوتنامه داشتیم، رشته های مختلف از رشته های متداولی مثل کانستراکشن پراجکت منیجر، سیویل درافت پرسن با امتیازات مینیمم برای 190، برای 491 دعوت شدن که خیلی خوبه. رشته های دیگه‌ای که سخت میشد دعوتنامه گرفت مثل رشته های آمار، اقتصاددان ببخشید، و یا رشته های مثل آمار اکچوری، رشته های مثل معلم زبان، منیجمنت کانسالتنت، اینها هم جزو رشته هایی بودن که تونستن که دعوتنامه 190 یا 491 بگیرن که خیلی رشته های خوبی بود، خیلی راند خوبی بود، رشته های زیادی رو دعوت کردن و حالا امیدواریم که همین روند هم ادامه پیدا بکنه. تصحیح میکنم رشته اقتصاد توش نبود ولی رشته های اکچوری و مابقی رشته هایی که اعلام کردم توش بود که خیلی خیلی راند خوبی بود. امیدواریم همین روند ادامه پیدا بکنه که دعوتنامه های بیشتری هم دوستان در چند ماه آینده که تا آخر سال باقی مونده بتونن بگیرن از ایالت های مختلف.
بله بسیار ممنونم از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم مونا داریم. گفتن که من ساکن ایران هستم و پارتنرم استرالیا. در حال حاضر 1.5 سال با هم در ارتباطیم و ایشون 3 ماه ایران بودن و با هم بودیم و سفرهایی رفتیم که بلیت و عکس مشترک با دوستان و خانواده داریم. میخواستم بدونم که آیا میتونیم برای ویزای پارتنر اقدام بکنیم یا خیر؟ فقط 2 تا موضوع هست. پارتنر من در حال حاضر ویزای PR داره و 4 سال پیش توسط اسپانسر مهاجرت کرده و ماه دیگه میتونه درخواست سیتیزنشیپی خودش رو ارسال بکنه. الان میخواستم بدونم آیا ما میتونیم همزمان با درخواست سیتیزنشیپی شدنش درخواست ویزای پارتنر هم بدیم یا باید صبر بکنیم که روال سیتیزنشیپی تموم بشه؟
خب این که الان پارتنر هستین رو من کامل باید توضیح بدین. اگر ازدواج نکردین که عملا خیلی شانس بالایی برای ویزای پارتنر ندارین، حتی اگر با هم دیگه حالا سفر رفته باشین و عکس داشته باشیم. اگر شخص با پارتنر خودش ازدواج نکرده باشه فقط در صورتی میتونه برای ویزا پارتنر اقدام بکنه که به مدت 12 ماه با هم زیر یک سقف زندگی کرده باشن و بتونن اثبات بکنن. خب شما که با هم از هم دیگه جدا دارین زندگی میکنین و برداشت من از سوالتون اینه که با هم ازدواج هم نکردین، بنابراین عملا برای ویزای پارتنر واجد شرایط نیستین. برای حالا اگر ازدواج کردین که در اون صورت بله میتونین برای ویزای پارتنر ویزا اقدام بکنه که 300-900 هست نوع آفشورش. حالا پارتنرتونم اگر پی آر داشته باشه احتیاجی نیست برای اینکه وایسن و سیتیزن بشن. حالا نمیدونم تو سوالتون گفتین که از طریق اسپانسر مهاجرت کرده، کاش بیشتر توضیح میده اسپانسر کاری بوده، ایالتی بوده، به چه صورت بوده، ولی به صورت کلی اگر پی آر داشته باشن و با هم ازدواج کرده باشین میتونین درخواست ویزای پارتنر بکنین و احتیاجی هم نیست که ساب بکنین که سیتیزنشیپشون رو اول بگیرن بعد برای این ویزا اقدام کنین. اگر هم که اصلا ازدواج نکردین که شانسی برای ویزای پارتنر ندارین، حالا یا بعد از طریق ویزای پروسپکتیو مریج برین جلو یا اینکه اصلا اول ازدواج بکنین و بعد ویزای پارتنرتون رو باز بکنین.
بله، سوال بعدی رو از خانم شیما داریم. گفتن که در مورد بررسی ویزای 188 اطلاعاتی اگر لطف کنید بدین ممنون میشم. نزدیک به یک سال و نیم دعوتنامه اومده ولی خبری از مشخص شدن آفیسر و ویزا نیستش.
خب در مورد ویزاهای 188 تقریبا هر هفته اگه نشه مرتب اطلاع رسانی میکنیم. ویزاهای 188 عملا متوقف، تعداد بسیار بسیار کمی از ویزاها چند هفته پیش شروع شدن کامنت گرفتن. اکثر آفیسرهایی که توی بخش بیزینس ویزا بودن الان رفتن، یعنی اسان شدن برای ویزاهای دیگه شامل ویزاهای مهارتی. تعداد بسیار کمی همچنان دارن ویزای بیزینس ویزا رو بررسی میکنن که توی این مدت باعث شد عملا این ویزا متوقف باشه و یا سرعت بسیار بسیار کمی داشته باشه. پرونده‌ای هستن که 2-3 سال هستن که منتظرن ولی خبری از کیس آفیسر نیست. امیدواریم که از اول جولای اداره مهاجرت بیاد و به این ویزاها توجه بیشتری بکنه و بررسی این ویزاها رو شروع بکنه. در حال حاضر بعید میدونم که تا جولای هم اتفاقی بیفته، بعد ببینیم بعد از جولای به چه صورت خواهد بود. بنابراین فعلا آپدیتی نیست جز اینکه این ویزاها نیمه متوقف هست و یک سال و نیم که زمان خوبیه، زمان بیشتر از این هم باید انتظار داشته باشن متاسفانه کسانی که برای این ویزا اقدام کردن.
بله، خانم فاطمه سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که کسی که ویزای 189 گرفته پس از ورود به خاک استرالیا چقدر طول میکشه تا پاسپورت بگیره؟
بر کسانی که میخوان ویزاشون رو، حالا اقامت دائم دارن و میخوان تبدیل به سیتیزنشیپ بکنن، این سیتیزنشیپ شهروندی استرالیا رو میخوان بگیرن، حالا چند تا شرط داره. یکی این که اول بعد 4 سال از اولین ورود اون شخص، اولین ویزای اون شخص با هر ویزایی که هستن گذشته باشه و حتما هم حالا در اون 5 سال شخص باید 3 سال رو حتی ناپیوسته در داخل استرالیا بوده باشه و حتما هم باید 1 سال از پی آرش گذشته باشه. اصلا شرط های ریز دیگه که مثلا در 12 ماه آخر بیش از 3 ماه خارج از استرالیا نبوده باشه. حالا اگه خیلی ساده شدهش رو بخوایم بگیم، باز خیلی ساده شدهش رو بخوایم بگیم، اینه که کسی که 189 گرفته از اول پی آره، پس یه سری شرط ها رو داره. 4 سال از اولین ورودش که گذشت با شرط اینکه 3 سال رو توی اون 4 سال پر کرده باشه، حالا باز میگم این شرط های کلی و اصلی هست، میتونه برای سیتیزنشیپ اقدام بکنه. وقتی هم که برای سیتیزنشیپ اقدام میکنین، حالا یه پروسه داری، یه سری فرم باید پرشه و سابمیت بشه، پروندهتون امتحان سیتیزنشیپ باید بدین تا اپروف بشه، خودش 3-4 ماه ممکن طول بکشه. بعد از اینکه اپروف شد شما باید صبر کنین برای سرمونی، برای اون جشن شهروندی که بعد از اون دیگه شما رسما شهروند استرالیا میشین و میتونین برای پاسپورت اقدام کنین. پس بعد از اینکه 4 سال گذشت و شما اون شرایط رو داشتین و برای سیتیزنشیپ اقدام کردین در صورت واجد شرایط بودن، یه چیزی نزدیک 8-9 ماه بعدش حدوداً، حالا کمتر یا بیشتر، زمان طول میکشه که پاسپورتتون رو عملاً بگیریم.
بله، سوال بعدی رو از آقای مسعود داریم، گفتن که برای ویزای سیاحتی استرالیا چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا فقط با دعوتنامه این کار ممکن هستش یا خیر؟
حالا برای ویزای توریستی استرالیا دو حالت هست. یه زمانی هست که شما اقوامی اینجا دارین، فامیل درجه اول به خصوص دارین اینجا و اون شخص میتونه براتون و میخواد براتون ویزای اسپانسرشیپ فامیلی ویزیتور ویزا رو باز بکنه که اون شخص اسپانسرتون میشه، اون فامیل درجه اول، و دعوتنامه هم بعد بهتون میده که از طریق حالا یه سری مدارک دیگه هست، مدارک شناسایی هست، بلیتی که میخوایم بگیرین هست و دعوتنامه مسلماً تمکن مالی هست. اینها رو با توی سایت آپلود میکنین، بارگذاری میکنین و بهتون حالا پروندهتون میره و بهتون نتیجه بررسی پرونده رو میدن که حالا یا مثبت ویزای توریستی رو میگیرین یا خیر. کسانی که اسپانسر فامیلی هم ندارن همچنان میتونن از طریق ویزای ویزیتور ویزا، توریست ویزا اقدام بکنن. داشتن دعوتنامه حالا از دوستی، آشنایی، فامیل دوری بله کمک میکنه. باز همون مدارک رو شما باید آپلود بکنین، تمکن مالی، مدارک شناسایی و فرم هایی که باید سابمیت بشه و این دعوتنامه‌ای که ممکنه از دوستتون بگیرین یا فامیلتون که اون وقت دوباره ویزاتون بررسی میشه و نتیجهش میاد بیرون. اصولا دعوتنامه جزو یکی از مدارک خیلی خوبه، الزامی میتونه نباشه ولی جزء مدارکی هست که همیشه پیشنهاد میکنیم که توی پرونده هاشون کسانی که میخوان برای ویزای توریستی اقدام بکنن بذارن این مدرک رو.
بله، خانم سحر سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که آیا به پدر و مادرها که با این ویزای 103 به استرالیا میان کمک هزینه پرداخت میشه یا خیر چون بالای 65 سال هستیم؟
اصولا ویزاهای پی آر والدین در اون انتها که میخوان ویزای شما رو بدن میان یه مدرکی ازتون میگیرن به اسم Assurance of Support که تو Assurance of Support شما میان و متعهد میشین، یه حالت ودیعه داره، وثیقه داره، هزینه رو میدین و حالا توی اون متعهد میشین که از کمک های دولتی استفاده نکنین حالا بعضی تا 10 سال حتی. بنابراین بدونین که مدیکر بهتون میدن ولی اگر منظورتون کمک های گاورمنت اسیستنت ها هست یعنی کمک های دولتی هست که در اون صورت نه شاملش نمیشین و پرونده های والدین پی آر اون اشورنس آف ساپورت عملا برای این گرفته میشه که شما از این کمک هزینه ها استفاده نکنین. باز هم تأکید میکنم این ربطی به مدیکر نداره، شما همچنان میتونید مدیکر رو داشته باشین که اون بیمه درمانی رایگان دولتی هست ولی ما بقیه کمک هزینه ها رو متاسفانه شامل حال شما نمیشه.
بله، سوال آخر رو از خانم پرستو داریم، گفتن که من برای خواهرم داشتم تکنسیان بیهوشی فسترک میکردم چون رشتهش توی شورت لیست هستش، یکم نگران شدم تو تغییرات جدید حذف نشه یه وقت. شک کردم دست نگه دارم بعد از جولای اسس بکنم وقتی که مطمئن شدم تغییرات جدید چیه یا اینکه ببرم پروندهش رو جلو.
خب بله، همیشه این اتفاق ممکنه بیفته که لیست بازبینی بشه و یه ایالتی حذف بکنه یا اضافه بکنه، این هم ممکنه باشه، هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. فعلا صحبتی از حذف رشته های زیادی از لیست مشاغل مورد احتیاج استرالیا نیست خوشبختانه. ظرفیت ویزاهای مهارتی هم در سال آینده همینطور که گفتیم افزایش پیدا کرده، بنابراین ما فکر میکنیم که ظرفیت این ویزاها، انواع این ویزاها برای مشاغل مختلف سال آینده سال بسیار خوبی باشه مثل سال گذشته و بنابراین بعید میدونم که تغییرات عمده‌ای توی لیست مشاغل مورد احتیاج استرالیا هم صورت بگیره. باز میگم قابل پیش بینی نیست. من برداشت شخصی خودم اینه که لیست مشاغل استرالیا تغییر آنچنانی نمی‌کنه، کما اینکه الان صحبت از تغییرات عمده توی این لیست نیست. بنابراین هر کسی که واجد شرایطه میتونه که حالا باز نظر خودشه میتونه که سریع‌تر اقدام بکنه، اسسمنت رو داشته باشه که بعد از اینکه جولای آگست سال دیگه، وقتی میگم سال دیگه منظورم همه امسال هست، منظورم سال مالی دیگه هست که 4 ماه دیگه میشه، 3 ماه دیگه میشه ببخشید، جولای و آگست سال دیگه که ظرفیت ایالت ها لیست اسپانسرشیپ ایالت ها اعلام شد بتونین برای اونها اقدام بکنین. بنابراین برداشت شخصی من اینه که نه حذف نخواهد شد و این لیست ها تغییر عمده ای نخواهد کرد.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.